آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. موضوع بحث ما در این جلسات امامت الهیه بود یا امامت در قرآن. عرض کردیم محوریت بحث ما در این جلسات و در این نشست ها محوریت بحث قرآن هست. ما میخواییم همون تراثی که در بین امت اسلام باقی مانده است تا به الان و در جهت تثبیت امامت منصوص هست رو با توجه به آیات شریفه قرآن یک بار دیگه بازخوانی کنیم. همون حقایق گفته شده و نگاشته شده رو با توجه به محوریت قرآن یه بار دیگه ببینیم و عقاید خودمون رو عرضه بر قرآن کنیم. تمام امت اسلام رو دعوت میکنیم به اینکه یک بار دیگر آیات شریفه قرآن رو در بحث امامت توجه دقیق‌تر و عمیق‌تری داشته باشند. باز اگر خاطر شریف دوستان بوده باشد در عرائض ما در جلسات پیشین این بود که امامت بنابر محوریت قرآن و به نص قرآن امامت منصبی است بالاتر از نبوت و رسالت و امامت منصوصه است و دارای یک سری شرایط خاص خودش. بعد از اون که کلیاتی رو در این موضوع خدمت دوستان عرض کردیم به تفصیل وارد بحث از آیه شریفه ولایت شدیم. عرض ما به اینجا رسید که آیه شریفه ولایت بنابر خود آیه و با توجه به آیات دیگر قرآن مفهومی غیر از سرپرستی، ولی امر و صاحب الاختیار بودن ندارد. خداوند در این آیه شریفه مطالب بسیار بلند معرفتی رو به هر حال بابش رو برای بشر گشوده است. نه فقط اولیاء امر رو معرفی میکنه، نه فقط اصل ولایت و امامت الهیه رو بیان میکنه، تا اندازه بسیار زیادی شؤون ولایت رو هم متذکر شده. بعضی از مسائلی که مربوط به مسئله امامت و ولایت هست و حد و حدود اختیارات ولی امر رو هم در این آیه شریفه بیان کرده که به هر حال ما دیگه در مقام بیان مطالب گذشته نیستیم. فقط خواستیم تذکری رو داده باشیم که دوستان بدونن محوریت بحث ما امامت در قرآن هست و یکی از آیاتی که به تفصیل وارد بحث شدیم برای اون آیه شریفه ولایت بود. بنابر درخواست خود دوستان من در نظر داشتم آیه اولی الامر رو بحث کنم، اما با توجه به اینکه به هر حال ایام قدیر هم یک ماه و خورده دیگر پیش روی ما هست، دوستان همچنین پیشنهادی دادن که ما وارد بحث آیه شریفه تبلیغ بشیم. موضوعی که ما در این جلسات پس از فراغت حال از بحث آیه شریفه ولایت در نظر گرفتیم خدمت دوستان بیان کنیم آیه شریفه تبلیغ هست، آیه 67 از سوره مائده. یکی از آیاتی که از قدیم الایام مورد عنایت تمام بزرگان و رجال امامیه بوده است و هست و خواهد بود و به تبع پرداختن بزرگان شیعه در جهت تبیین مسئله امامت و ولایت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین سلام الله علیه و استنادشون به این آیه شریفه از قدیم الایام بزرگان اهل تسنن هم در مقام رد بر ادله امامیه متعرض این آیه شریفه شده اند. مطالبی رو به هر حال از قدیم الایام در کتاب‌های تفسیریشون و کلامیشون در ذیل این آیه شریفه بیان کردن که خب به هر حال سیر منطقی بحث ما چنین خواهد بود که گذشته از اینکه بفهمیم مفهوم آیه شریفه چه هست، به هر حال از درون مفهوم آیه شریفه به اون شکه به هر حال بیان حق خواهد بود و مربوط به مفهوم واقعی آیه خواهد بود خواهیم رسید. شأن نزول‌های ادعا شده‌ای که در ذیل آیه شریفه در کتاب‌ها نگاشته شده رو بیان خواهیم کرد و بعد با مفهوم صحیحی که خود آیه شریفه داره به هر حال انطباق علمی خواهیم داد و به اون یک شأن نزول واقعی آیه شریفه خواهیم رسید. وجود مقدس خداوند کلام رو با خطاب به پیامبر شروع می کند. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خب جملات متعددی در این یک آیه شریف نهفته است که هر کدوم کمک میکنه به دریافت و رسیدن به اون مفهوم حقیقی و واقعی آیه شریفه. خداوند کلام رو با خطاب به پیامبر آغاز میکنه، یا ایها الرسول. وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام شؤونات بسیاری دارن که در فرهنگ آیات شریفه قرآن به اونها اشاره شده است. یکی از شؤونات وجود مقدس پیامبر مسئله ولایت هست که در آیه شریفه ولایت ما بررسی کردیم. خداوند می‌فرمان انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. قطعا مقام ولایت از آن پیامبر عظیم الشأن اسلام هست. منصب دیگری که در آیات شریفه قرآن متوجه خاتم الانبیا میشه مسئله امامت است. چندین آیه داریم متعدد خداوند بیان فرموده که اطیع الله و اطیع الرسول، یا اطیع الله و الرسول، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، که در ذیل آیه شریفه اول الامر که به هر حال در آینده انشاءالله و حول قوه الهی مورد بحث ما قرار خواهد گرفت به این حقیقت خواهیم رسید که آیه شریفه در مقام بیان مقام امامت از برای خاتم الانبیا و اولی الامر هست. منصب دیگری که خداوند برای رسول الله در آیات شریفه قرآن بیان فرموده منصب تبعین قرآن است، که اگر خاطر شریف دوستان باشه در آیات شریفه 44 و 64 سوره نحل ما متذکر این مطلب شده ایم که خداوند می‌فرماید و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، یا در آیه دیگر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. یکی از شؤونات پیامبر مقام تبیین قرآن است. پیامبر این حق رو از ناحیه خدا داره که مفسر قرآن باشه، مبین قرآن باشه، معرف حقایق قرآن بوده باشد. یکی از شؤونات پیامبر بحث نبوت است که آیات متعدد وجود مقدس پیامبر رو خطاب قرار داده، یا ایها النبی، یا صحبت از نبوت پیامبر و همچنین ختم نبوت رسول الله کرده باشه. یکی از شؤونات پیامبر هم بحث رسالت است که در این آیه شریفه خداوند دست میگذاره روی این مطلب، یا ایها الرسول. از شؤون دیگر سخنی نمیگه، یا ایها الرسول. رسول به چه کسی گفته میشه؟ به کسی که پیام آور هستش از طرف یک شخصی برای یک افراد دیگری. در رسول اونی که مورد لحاظ واقع می شود شخصیت حقیقی او نخواهد بود، شخصیت حقوقی او خواهد بود، چرا که از اساس رسول یک شخصیت حقوقی است، مقام رسالت یک شخصیت حقوقی به حساب میاد، نه یک شخصیت حقیقی. وجود مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام سلام الله علیه و آله و سلم به عنوان یک شهروند جامعه مکه و مدینه دارای یک شخصیت حقیقی هستند. فرزند عبدالله هستند و آمنه سلام الله علیهما. اما این شخصیت حقیقی در این آیه شریفه مورد لحاظ واقع نشده، چون پیامبر با شأن رسالت مورد خطاب واقع شده است، یا ایها الرسول. همین مطالب گرچه خیلی ریز اما بسیار دقیق، گرچه شاید در نگاه ابتدایی خیلی بار مفهومی نداشته باشه، اما به دقت علمی در همین واژگان انتخابی خداوند در آیه خیلی از حقایقی که باید از دل آیه به دست بیاد و انطباق علمی با شأن نزول پیدا کنه با همین کلمات به فراست به دست میاد. اینی که خداوند میفرماید یا ایها الرسول، از واژه رسول استفاده میکنه، شأن رسالی پیامبر رو خطاب قرار میده، یعنی اون شخصیتی که در این آیه شریف مورد خطاب هست شخصیت حقیقی پیامبر نخواهد بود. موضوعیت معطوف به شخصیت حقوقی خاتم الانبیا است. گرچه ما بر این باور هستیم و با براهین عقلی و خود آیات شریفه قرآن و سنت قطعیه خاتم الانبیا که در کتب فریقین آمده است، شخصیت حقیقی پیامبر، شخصیت حقیقی پیامبر هم مورد توجه خداوند هست. او به عنوان یک شهروند صرف مورد ملاک نیست. عظمت روحی و جایگاه جسمی پیامبر با توجه به خلقت نورانیه خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم یک حقیقتی است که بازتاب او در شخصیت حقیقی او قابل انکار نیست. اما در این آیات شریفه و در این آیه شریفه اونی که مورد خطاب خداوند است شخصیت حقیقی نیست، شخصیت حقوقی پیامبر هست. اینه که خداوند اینجا می‌فرماید یا ایها الرسول و داره بازو میکنه جایگاه شخصیت حقوقی پیامبر رو، کمک میکنه برای دریافت مفهوم حقیقی والله یعصم کم من الناس رو. در ادامه آیه فراز بسیار مهمی هستش که به غلط خیلی از مفسرین اهل تسنن مفهوم آیه شریفه رو خلاصه دریافت نکرده اند. حالا یا جهل در کار بوده یا غرض، هرچی که هستش اون والله یعصم کم من الناس رو ادهی مربوط به مسئولیت و حفظ جان پیامبر قلمداد کردن و مفهوم آیه رو بردن به سمت و سوی شخصیت حقیقی رسول الله. این مفهوم در این آیه هیچ جایگاهی نداره، با توجه به اینکه خداوند می‌فرماید یا ایها الرسول، شأن رسالی پیامبر، منصب رسالت پیامبر به عنوان اینکه پیامبر قرار خبری رو از طرف خداوند ابلاغ کنه به مردم، اینجا دیگه شخصیت حقیقی ملاک نیست که پیامبر هم ترس بر جان داشته باشه، ترس بر حفظ جان داشته باشه، نه، اضطرابی در وجود پیامبر موج میزد، نگرانی در قلب خاتم الانبیا بود که خداوند با این کلام میفرماید والله یعصم کم من الناس، خداوند تو رو حفظت میکنه، بلغ، برسان مطلب رو، ترسی به خودت راه نده، مطلب رو برسان به مردم، والله یعصم کم من الناس، خدا تو رو حفظ میکنه، خداوند تو رو حفظ میکنه. این نگرانی پیامبر قطعاً برای جان پیامبر نبوده، چون اصلاً شخصیت حقیقی پیامبر اینجا به هر حال جایگاهی نداشته و پیامبر ترسی بر جان خودش نداشته. تمام اضطراب و نگرانی پیامبر که با والله یعصمک من الناس حل میشه مربوط به اون چیزیست که پیامبر قرار تبلیغش رو انجام بده. بلغ ما انزل الیک من ربک. این نگرانی و اضطراب پیامبر با اون واژه یا ایها الرسول قشنگ فهمیده میشه که پیامبر در مقام تبلیغ یک مطلب مهمی است که تمام اضطراب و نگرانی پیامبر بر اینه که اون مطلب خلاصه جا نیفته، عقیم بمانه، کسانی باشن در برابر این تبلیغ و در برابر این کلام بیستند و مطلب از بین بره و اون چیزی که خداوند در مد نظرش هست محقق نشه. اینو با توجه به خطابی که در آیه شریفه هست ما میفهمیم. گرچه بعد که شما به روایات مراجعه میکنی، به شأن نزول حقیقی آیه که مراجعه میکنی، همین مطلب رو هم دریافت میکنی که پیامبر عظیم و شأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم ترس بر جان خودشون نداشتن. کدوم آیه قرآن رو شما میتونی پیدا کنی که پیامبر ترسو بوده و ترس بر جان خودش داشته؟ هیچ آیه رو شما نمیتونی پیدا کنی. پیامبری که در 27 غزوه شرکت فیزیکی داشته، حضور فیزیکی داشته، خودش رهبری میکرده، بسیاری از مشکلات رو پیامبر مستقیم در جریان امر بوده. وجود مقدس پیامبر 13 سال مکه در کمال شجاعت بدون ترس و واهمه حقایق رو بیان کردن. اون دلواپسی و نگرانی پیامبر الان چیه که در مقام رسالت و تبلیغ این حقیقت خدا باید او رو دلداری بده، او رو مسئولیت بده از شر مردم؟ اینی که اولین واژه کلیدی آیه شریفه کلمه رسول است. نکته مهم دیگر و واژه مهم دیگر در آیه کلمه بلغ هست. خدا میتونست از باب افعال کمک بگیره، چرا از باب تفعیل مایه گذاشت؟ بلغ، صيغه امر از باب تفعیل است. خود آقایون نوشتند در مقام مقایسه بین باب تفعیل و باب افعال، تأکیدی که در باب تفعیل هست در باب افعال نیست. لازم خدا صيغه امر که دلالت بر حال میکند، صيغه امر دلالت بر حال میکنه. این صيغه امر رو به هر حال در قاعده باب تفعیل بیان میکنه، بلغ، به خاطر اینکه تأکید مضاعفی داشته باشه. یا ایها الرسول، یا رسول الله، خطاب با شأن رسالی است، شخصیت حقوقی پیامبر، بعد هم با واژه‌ای که تأکید رو مضاعف میکنه، بلغ یا رسول الله، باید تبلیغ بشه این مطلب. خود فعل هم تأکید داره، اما با صيغه تفعیل تأکید مضاعف میشه. بلغ، باید این مطلب تبلیغ بشه، باید ابلاغ بشه، باید رسونده بشه. بعد در ادامه خداوند میفرماید بلغ ما انزل، ما انزل الیک من ربک. تبلیغ کن. چه چیزی رو تبلیغ کن؟ ما انزل رو. ما انزل چی هستش؟ آیا مای موصولهی که در اینجا به کار رفته؟ خب انزل صیغه مازیست، دلالت بر این داره که یک چیزی قبلن نازل شده است و امر تبلیغ و بیانش الان اومده. پس یک مطلبی ولو به چند لحظه، به چند ساعت به تأخیر افتاده به خاطر اهمیت، و خداوند اینجا تأکید میکنه بر پیامبر که بلغ، باید تبلیغ بشه. ما انزل، اونی که بهت نازل شده است باید تبلیغ بشه. این ما انزل چی هستش؟ این ما موصوله آیا مفید مفهوم عامیست یا مفید مفهوم خاصیست؟ به حسر عقلی کلمه مای موصول در اینجا از پنج حالت خارج نخواهد بود با توجه به ادامه آیه شریفه. خداوند می فرماید بلغ ما انزل الیک من ربک، یا رسول الله تبلیغ کن اون چه که بر تو نازل شده است را، و الم تفعل فما بلغت رسالته، اگر تبلیغ نکنی اون ما انزل رو، رسالت پروردگار رو به انجام نرسانده ای. این مفهوم مای موصول ما انزل با توجه به جمله شرطی که در ادامه آمده به دقت و حصر عقلی از پنج حالت خارج نخواهد بود که اون رو باید ما بررسی کنیم. و الم تفعل اون ما انزل را فما بلغت رسالته، اگر تبلیغ اون ما انزل رو اینجا انجام ندی، رسالتت رو انجام نرسونده. کلمه در جمله بعدی، جمله بسیار مهم و کلیدی، و الله یعصمک من الناس هست. خداوند می‌فرماید ای رسول من تبلیغ کن ما انزل را، که اگر تبلیغ نکنی اون ما انزل رو فما بلغت رسالته، رسالتت رو به انجام نرسونده. و الله یعصمک من الناس، ناس چه مفهومی داره؟ آیا یه گروه خاصیست؟ یا مجموعه جامعه هستش؟ کلمه عصمه در فرهنگ لغت مراجعه کرده اید؟ اینی که خداوند میفرماید والله یعصمک، خداوند تو رو حفظت میکنه، یعنی چه این مطلب؟ والله یعصمک من الناس، یا رسول الله خدا تو رو حفظت میکنه از شر مردم. پس یه دلنگرانی در وجود مقدس پیامبر اسلام بوده است به خاطر فتنه‌ای که از ناحیه مردم متوجه پیامبر می‌شده. اون فتنه متوجه شخص پیامبر نبوده، گرچه شاید هم بوده، اما اونی که مورد لحاظ خدا و پیامبر است در این آیه، فتنه‌ای است که متوجه امر تبلیغ است، تبلیغ اون ما انزل، نه فتنه متوجه شخصیت حقیقی پیامبر بشه. نه، این فتنه ای که از ناحیه مردم خدا میاد خونسایش میکنه، پیامبر رو در یک حسن امنیت میبخشه، فتنه ای بوده که متوجه تبلیغ ما انزل میشده است. وقتی وجود مقدس پیامبر اسلام در مقام تبلیغ وحی الهی بوده است، آیا فتنه از طرف مردم متوجه پیامبر می شده در راستای بیان و تبلیغ اون وحی؟ پیامبر آمدن بحث خمس رو، بحث زکات رو در مدینه از سال دوم هجرت به بعد بیان کردن، آیات خمس و زکات بیان شد، احکام خمس و زکات بیان شد. آیا داریم مطلبی در تاریخ که فتنه ای از طرف دشمنان پیامبر، از طرف مردم متوجه شخص پیامبر بشه که پیامبر رو به خاطر بیان احکامی که مربوط به مثل خمس و زکات و نماز و دیگر مسائل فقهی و شرعی می شده بخوان وجود مقدس پیامبر رو به هر حال فتنه متوجه شخصیت حقوقی پیامبر بشه؟ آیا فتنه متوجه پیامبر می شد؟ در مقام تبلیغ پیامبر آیا وقتی می خواست احکام نماز رو بگه دلنگرانی داشت؟ تو قرآن داریم؟ توی اخباری که در تاریخ آمده، در احادیث فقهی که در کتب فریقین آمده، آیا جایی هست که پیامبر وقتی می خواد نماز رو برای مردم بیان کنه ولو در مکه استراب داشته باشه، خدا من بگه والله یعصمک من الناس، بگو قصه نخور ما حفظت میکنیم؟ پیامبر نماز صبح رو دو رکعت قرائت کردن، به مردم هم امر فرمودن، نماز ظهر و عصر و مغربش رو، احکامش رو، احکام طهارت رو بیان فرمودن، احکام نجاسات رو بیان فرمودن. آیا پیامبر دلنگرانی داشتن؟ اضطراب داشتن؟ نمیبینیم. آیا پیامبر در اصل مسئله تبلیغ توحید دلواپسی داشتن؟ آیا در این که به مردم بگن قولوا لا اله الا الله تفلحون دلنگرانی و استراب داشتن؟ کتک میخوردن، توهین میشدن، تهمت میخوردن، سر و روی حضرت رو نستجیر و بالله و نعوذ بالله نجاست میریختن. گاهی وقتی سنگ میزدن به وجود مقدس پیامبر، پیامبر رو آزار روحی و جسمی میدادن، پیامبر دلنگرانی و استراب داشتن؟ محکم ایستاده بودن. کجای قرآن صحبت از دلنگرانی و استراب پیامبره؟ کجای قرآن صحبت از ترس پیامبر هستش در اصل تبلیغ و مسئله هدایت؟ هیچ کجای قرآن. پس در کلمه والله یعصمک من الناس، والله یعصمک من الناس، بسیار دقیق داره خدا صحبت میکنه. این واژه رو کجای قرآن میتونی پیدا کنی؟ در تبلیغ کدوم ما انزل خدا من فرموده والله یعصمک من الناس؟ باید دقت بشه. کلمه بعدی که در قالب جمله آخر آیه شریفه هست، خداوند می‌فرماید ان الله لا یهدی القوم الکافرین، ان الله لا یهدی القوم الکافرین. چه بار مفهومی داره این قسمت آخر آیه؟ اگر ما بخوایم بپذیریم که این آیه شریفه در سالهای اوائل بعثت آمده، خوب دقت کنید، دقت کنید، اگر ما بپذیریم که این آیه شریفه در اوائل بعثت نازل شده است، که این ادعا شده است، ما بهش میرسیم. اولین تفسیر ادعای غلط همینه که بررسی میکنیم در جلسه بعدی. اگر بپذیریم که این آیه شریفه در اوائل بعثت نازل شده است، آیا میشه عقلا پذیرفت خدایی که قرآن رو کتاب هدایت قرار داده، آیات قرآن برای هدایت آمده، پیامبر رسولی است که کلام خدا رو به این جامعه کافر مشرک بت پرست برسونه، آیا از جهت سیر منطقی، آیا از جهت سیر منطقی خدایی که امر به موسی و هارون میکنه وقتی میرید به دیدار فرعون، قولا قولا لینا، قول لین به کار ببرید، اون خدایی که در ابتدای بعثت پیامبر این چنین داره با کافرین جبهه میگیره، ان الله لا یهدی القوم الکافرین، این همخوانی پیدا میکنه؟ اوائل بعثت رو شما حساب کنید، اوائل بعثتی که پیامبر باید پر انرژی و پر امید به دست مردم رو بگیره، مردم قرار مخاطب پیامبر بشن، همون قدم اول پیامبر بفهمد ان الله لا یهدی القوم الکافرین، شما همتون کافر هستید، هیچ کدوم هم هدایت نمیشید، تموم شد و رفت. بله، از جهت سیر منطقی وقتی نگاه میکنی، هرچه از نبوت و رسالت پیامبر میگذره، اونایی که باید گرویده بشن به رسالت پیامبر، به آیین حق، خب خیلی ها آمدن، خیلی ها شهید شدن، خیلی ها ماندن، عده برگشتن، عده باز عنادشون مان، عده بیشتر معاند شدن. بله، هرچی میگذره، ما به اواخر عمر شریف پیامبر که نازل میشیم، داریم آیات رو میبینیم که پیامبر میفهمد یا رسول الله اینقدر حریصون علی المؤمنین نباش، هر کسی رو ما بخوایم هدایت میکنیم، هدایت به دست تو نیست، اینقدر تو غصه نخور، اینا در صدر اسلام نیستش، در اوائل بعثت نیست، چون اوائل بعثت پیامبر باید خرج کنه رأفت رو، باید حرص داشته باشه به ایمان آوردن و به هدایت مردم، اما در اواخر خب دیگه جبهه ها مشخص شده، کفار و منافقین و فاسقین و مؤمنین همه از هم دیگه جدا شدن، هر کسی باید هر صفی آمده باشه آمده، اونجا جا داره که خدا بفهمد ان الله لا یهدی القوم الکافرین، یا رسول الله قوم کافر رو خدا هدایت نمی کنه. اما از جهت سیر منطقی عقل میپذیرد که این مفهوم در اوائل بعثت مورد خطاب قرار بده پیامبر و بعد هم به لسان پیامبر بخواد مورد خطاب قرار بده کفار رو، اینه که مفهومی که در آیه شریفه هستش، بعضی از الفاظ و بعضی از جملات کمک کننده هستش که ما بتونیم تمام این آیه شریفه رو یک برانداز علمی داشته باشیم، مفهوم حقیقی خدا آیه رو از درون آیه شریفه بتونیم به دست بیاریم. اینه که ما در جلسات آتی که انشالله خدمت دوستان و عزیزانمون بوده باشیم، یک به یک این مسائل و این مفاهیم رو باید مورد دقت علمی و بررسی خودمون قرار بدهیم ان شاء الله به قول قوه الهی. و صلی الله علی محمد و آل طیبین طاهرین.
اللهم صل علی محمد.